کرد، چه راهی رو ما باید پیش بینی بکنیم، جای معتبر کجاست و اینکه ببینیم نظارت ها واقعا چطور اعمال میشه. پال تبلیغی که ما در این برنامه بررسی کردیم در مورد یک کرم این بود برای درمان موزه خار پاشنه، متخصصین مربوطه توضیح دادن، اما واقعیتش میخوام بدونیم که خود شما در دانشگاه علوم پزشکی خب که خب بخش عمده خدمات درمانی رو دارن به مردم ارائه میکنن، سازوکاری دارید برای اینکه با این گونه تبلیغات واهی برخورد بشه و مقابله بشه؟
بله، فقط یه چند تا نکته خدمت شما عرض کنم. نکته اول، حالا چون بحث این قضیه پیش اومد، راهنمایی که ما میتونیم انجام بدیم به همه عزیزان اینه که همه داروهایی که ما در فارماکوپمون هست، در داروخونه هستن، در سیستم دارویی، یک تاییدیه سازمان غذا دارو دارن. پس عملا یکی از اون نشانه هایی که میشه اعتماد کرد به اون، حالا داروهایی که حالا چه در داروخونه تجویز میشه، جای دیگه تجویز میشه، اون بخش نشان سازمان غذا دارو. وقتی یک دارو نشان سازمان غذا دارو داشته باشه، عملا این تاییدیه وجود داشته باشه دیگه، عملا ما نگران نداریم. ولی عملا مشکل اصلی اون داروی دستساز که حالا شما میبینید بعضا تو اتاریا، تو بعضی از مغازه حتی ممکنه توضیح بشه نشان سازمان غذا دارو نداره و عملا هیچ محتواش، هیچ نشانی وجود نداره. این عملا مهمترین خطری که ممکنه سلامت جامعه رو به خطر بندازه. حالا در این سناریو وقتی اتفاق میفته، حالا در یک مرکزی این بحث توضیح انجام میشه، وقتی هموطنان مواجه میشن با قضیه، چند تا کار میتونن انجام بدن. یکی، اگه واقعا مواجه شدن با این تبلیغات و حالا فروش این موارد غیر مجاز، اقلام غیر مجاز، یک سامانه ای ما داریم در وزارت بهداشت، سامانه 190. وقتی با این سامانه 190 ارتباط برقرار میکنن، میتونن در جا این سامانه هم به بازرسی وزارت خونه، هم به معاونت درمان قسمت نظارت متصله، اتومات میتونن هم به صورت پیام و هم به صورت تلفنی این بحث شکایت و اون بحث اطلاعاتی که توی این حوزه است و به ما بدن. ما تو بحث نظارت بر درمان معاونت درمانمون یه سری کارشناس داریم که فقط تو این حوزه فعالیت میکنن. این کارشناسا معمولا نظارت دوره‌ای دارن بر اساس هم داروخونه، هم اتاریا، هم مطب، فرق نمیکنه، به همه مراکز درمانی که در سطح دانشگاه علوم پزشکی هستن نظارت دارن به صورت دوره‌ای و علاوه بر نظارت‌های دوره‌ای گزارشات مردمی هم بررسی میکنن، یعنی بر اساس گزارش سامانه 190 و گزارشات حتی حضوری. ما بعضن دو تا نوع گزارش داریم، یه سری گزارشات سامانه 190 که به صورت حالا اس ام اس و پیامک و بقیه موارد ذکر میشه، بعد از گزارش و شکایت حضوریه. بر اساس این گزارش‌ها همکاران ما بازدید میرن موردی و اگه تو اون بازدید تایید بشه که اون حالا اقلام غیر مجاز داره توضیح میشه، فروش میشه، ما اینا رو به یک کمیسیونی ارجاع میدیم تو که تو اون کمیسیون تعدیلات حکومتی و دادستانی وجود دارن و بر اساس اون جرم عملا اون بحث رأی و اون بازخوردی که لازمه داده میشه.
خیلی ممنونم جناب دکتر حسین زاده، راهنمایی خوبی بود. به هر حال یک وجه مهمش آگاهی سازیه، حالا بازوهای نظارتی و چگونگی اعمال قانون و برخورد با تبلیغات واهی و رسیدگی به شکایت هم واقعا میتونه اثر خاص خودش رو بذاره. ممنونم که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون. سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که همه شما همواره در سلامت باشید و برای سلامت خودتون وقت بگذارید. خدا نگهدارتون.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمیست، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه بانخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که ردپای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در بانخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر افشین استوار، متولد 1351 در شهر کازرون، استاد همگیرشناسی و رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسط را در شهرستان کازرون به اتمام رساند. در سال 1370 وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد و به تحصیل در رشته پزشکی پرداخت. پس از اتمام دوره پزشکی عمومی، برای گذراندن خدمت سربازی و طرح نیروی انسانی به استان بوشهر رفت. سپس در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت عمومی و دکترای تخصصی همگیرشناسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران به تحصیل پرداخت و مجدداً پس از فراغت از تحصیل به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مراجعت کرد. ایشان در سال 1396 به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد و به عنوان رئیس مرکز تحقیقات پوکی استخوان پژوهشگاه علوم غدد مشغول به کار گردید و در همان سال به عنوان مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت منصوب شد. از مهمترین سوابق اجرایی ایشان میتوان به مواردی چون ریاست مرکز بهداشت بوشهر و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اشاره کرد. وی انتشار بیش از 220 مقاله پژوهشی فارسی و انگلیسی و مشارکت در تألیف چندین کتاب در حوزه‌های همه‌گیرشناسی بیماری‌های غیرواگیر و بیماری‌های عضلانی اسکلتی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. دکتر افشین استوار در سال 2022 میلادی از سوی دفتر سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی و شمال آفریقا به عنوان محقق برجسته در زمینه پیشگیری و کنترل دیابت برگزیده شد و جایزه معتبر بنیاد کویت برای تقدیر از این خدمات به ایشان اهدا شد.
بله، امروز هم میزبان استاد بزرگوار جناب آقای دکتر افشین استوار هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدیم.
من در مجدداً سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی ممنونم تشریف آوردین. اول من بگم که باز هم تکرار کنم، برنامه هفته گذشتم پایان برنامه گفتم که بسیار راوی خوبی هستید آقای دکتر و ما افتخاری که در خدمتتون هستیم. قبل از اینکه بشینیم و ادامه روایت شما رو ما هم مثل شنونده ها بشنویم، اجازه بدین که بخشی رو که آقای لک آماده کردن اون بخش رو بشنویم و بعد در ادامه گفتگوی شما. متشکرم.
یک بنیادی هست، بنیاد کویت، که 3 جایزه هر سال به پژوهشگران و فعالان برتر در منطقه اهدا می‌کنه که در زمینه بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان و دیابت فعالیت برجسته‌ای انجام دادن. در سال 2022 این جایزه به بنده اهدا شد، به همونطور که شما گفتید به دلایل اینکه دولت مصر به موقع ویزا رو برای من صادر نکرد، من شخصا نتونستم در مقر سازمان جهانی بهداشت دفتر منطقه ایش در قاهره حاضر بشم و همکاران از طرف وزارت بهداشت این جایزه رو دریافت کردن. این جایزه مال من نیست، این جایزه در واقع در وهله اول مال کشوره و حاصل زحماتی است که همه دست‌اندرکاران حوزه سلامت توی کشور می‌کشند. واقعش بخشش هم مخفوله، یعنی بخش قابل توجهی از آدمایی که کار اصلی رو انجام میدن هرگز دیده نمیشن. خب شما میدونید که نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی در کشورمون یکی از در واقع مدل‌هاست در سراسر دنیا، واقعاً معروفه در همه جای دنیا. همه کسایی که تو حوزه سلامت کار می‌کنن و نظام‌های سلامت رو می‌شناسن این نظام مراقبت به عنوان یک مدل می‌شناسن. بار اصلی این نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی به دوش بهورزان و مراقبین سلامت. بهورزان در روستاها کار می‌کنن و مراقبین سلامت در مرکز بهداشتی درمانی شهری. شواهد علمی کاربردهای مختلفی داره، میتونه وارد چرخه سیاست گذاری و تصمیم گیری بشه. عده پزشکان هستن، پزشکان از نتایج تحقیقات استفاده میکنن که مراقبتاشون رو اصلاح کنن، بروز کنن، مراقبتشون رو مؤثرتر بکنن و درمان بهتری رو ارائه بدن. یه گروه دیگه از استفاده کنندگان هم صنعت هست. بخشی از این شواهدی که تولید میشه نهایتاً برای خلق ثروت استفاده میشه. پژوهشگر بایستی حاصل پژوهشش رو پوش کنه، یعنی هول بده به سمت استفاده کننده. سیاست گذار باید حاصل پژوهشش رو پول کنه، یعنی بکشه سمت خودش. در کشور ما پژوهشگران پژوهش‌های خوبی می‌کنن که اینها تبدیل میشه به گزارش پژوهش، پایان نامه و مقاله پژوهشی و میره یه جایی یا آرشیو میشه یا توی مجله چاپ میشه و خب اونا فکر میکنن کارشون انجام شده، دیگه مسئولیتی در قبال رسوندنش به استفاده کننده ها ندارن. راستش من سال 1370 وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شدم برای گذراندن دوره پزشکی عمومی. من خودم اهل استان فارسم، از کازرون. 1370 من وارد دانشگاه شدم و 1377 فارغ التحصیل شدم از دوره پزشکی عمومی. از نظر حجم درس خوندن واقعا قابل مقایسه با هیچ رشته دیگه‌ای، با اطمینان میگم هیچ رشته دیگه‌ای نیست. من سال 1377 برای گذراندن دوره سربازی در دوره پیام‌آوری ثبت نام کردم. بعد از دوره آموزشی کوتاهی که در کرمانشاه گذراندیم اعزام شدم به بوشهر و این در واقع شروع یه دوره تقریبا 19 ساله بود که من متصل بودم با استان بوشهر. به محض اینکه آموزشم تموم شد رفتم بوشهر و منو فرستادن یکی از روستاهای در جنوب استان بوشهر که علاوه بر اینکه مردم بسیار خوب و خونگرم و دوست داشتنی داشت ولی از مناطق نسبتاً محروم و کمتر برخورداره کشور بود، به اسم بردخون. اون مرکز رو من شروع به کار کردم و تو فاصله تقریبا 1 سال بعد از شروع به کار اونجا ازدواجم کردم. مرکز بهداشت شهرستان مرتب منو تشویق میکرد. یه روز از طرف مرکز بهداشت شهرستان رفتم دانشگاه علوم پزشکی بوشه، یه جلسه با رئیس دانشگاه بود و در همون جلسه رئیس دانشگاه تصمیم گرفت که منو منصوب کنه به عنوان رئیس مرکز بهداشت دایر. بعد از اون من به عنوان رئیس مرکز بهداشت شهرستان دایر شروع به کار کردم.
آقای آقای دکتر استوار، من در خدمتون هستم. رسیدیم به جایی که بها شما زندگی روستایی رو تجربه می کردید و بعد به عنوان رئیس مرکز بهداشت، درسته؟
بله.
انتخاب شدید و حالا ادامه ماجرا بفرمایید.
بله، این در واقع موضوعی که من عرض کردم برای این بود که اصلا جهت زندگی من اینجا واقعا عوض شد. دلیل این که من بعد از فراغت از تحصیل بنا داشتم که به عنوان در واقع در این فرصت ممکن امتحان شرکت کنم، امتحان دستیاری و برم برای دوره تخصص. منتها وقتی که من وارد نظام سلامت و نظام بهداشت کشور شدم، اون جاذبه اون همینطور منو با خودش برد و من اصلا مسیر زندگیم عوض شد و من تصمیمم این شد که پزشکی بالینی رو رها کنم و بیام توی حوزه بهداشت و سلامت عمومی کار کنم. من تقریبا یک سال مرکز بهداشت دایر بودم، دوره بسیار خوبی بود و من هنوز از اون دوره یاد میکنم. تجربیات خیلی گرانبهایی یاد گرفتم، ولی یک سال که گذشت باز رئیس دانشگاه به من پیشنهاد کرد که من برم و یه شهرستان دیگه، به دلیل اینکه شهرستان کنگان که خیلی نزدیک به شهرستان دایر، جنوبی ترین شهرستان استان بوشهر هست، منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی که به اصلویه میشناسیمش تو حوزه اون شهرستان بود. و اون سال بعد از سالها که مالاریا اونجا ریشه‌کن شده بود، مجدداً یک طغیانی از بیماری مالاریا اونجا به قول معروف دیده شد و این خیلی سنگین بود، هم از نظر سلامت خیلی بد بود به دلیل اینکه یه جایی که بیماری ریشه‌کن شده بود دوباره شعله‌ور شده بود بیماری، و هم از نظر اقتصادی به دلیل اینکه اون زمان همه شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا اونجا حضور داشتن و اصلویه تو مراحل اولیه رشد و شکوفایی خودش بود و اینها قرارداداشون رو طبق در واقع قراردادهای اولیه مبالغ قراردادشون افزایش داده بودن، چون اپیدمی مالاریا اونا و کارکنانشون در معرض ریسک قرار میداد و برای کشور از نظر اقتصادی هم این موضوع خیلی مهم بود. به همین خاطر من یه ماموریت ویژه پیدا کردم که برم اونجا. من تقریبا 2.5 سال در شهرستان کنگان کار میکردم به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان و به لطف خدا و یاری همه همکاران تونستیم اون اپیدمی رو متوقف کنیم در منطقه و کنترل کنیم، و خب کمک بزرگی بود در ارتباط با شرکت‌های خارجی، شرکت‌های داخلی، پتروشیمی‌ها و خیلی در واقع از زینفان و دستندرکاران دیگه بودیم و بایستی با همکاری اونا، خود وزارت بهداشت گاهی مستقیم اونجا مدیران و کارشناسانش حضور پیدا می‌کردن و تونستیم اون اپیدمی رو اونجا کنترل کنیم. من بعد از 2.5 سال امتحان دادم، در آزمونی شرکت کردم که برای دوره اصطلاحاً کارشناسی ارشد بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شد، دوره بسیار مهمی که فقط پزشکا از سراسر کشور با یه امتحان نسبتاً سخت و دشوار برگزیده می‌شدن. اونجا پذیرفته شدم و برای گذراندن دوره MPH اصطلاحاً کارشناسی ارشد بهداشت عمومی دانشگاه تهران اومدم. این دوره رو که در واقع درسای تئوریشو گذروندم که یک سال بود، دو ترم بود و به مرحله پایان نامه که رسیدم، مجدداً فراخوان شدم از دانشگاه بوشهر. این دفعه من به عنوان رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر که مرکز استان بوشهر باشه مجدداً منصوب شدم. 2 سال رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر بودم و اونجا خدمت کردم. بعد از اون به عنوان رئیس بیمارستان آموزشی استان کار کردم، نزدیک به 1.5 سال رئیس مرکز در واقع بیمارستان آموزشی استان بودم، تنها بیمارستان آموزشی و بزرگترین بیمارستان استان بوشهر. از این جهت بر من تجربه خیلی خیلی خوبی بود، چون من تا اون زمان در بهداشت کار میکردم و وارد حوزه درمان شدم، مستقیم وارد مدیریت حوزه درمان شدم و خب هم از تجربیات بهداشت اونجا استفاده کردم، هم تجربیات جدیدی کسب کردم در مدیریت حوزه درمان در بیمارستان.
دیدگاهتون نسبت به این حوزه چه هست؟ خب چون هایدیتون بعضی اعتقاد دارن که مثلا در یک بیمارستان مدیریت لازم نیست حتما توسط یک پزشک باشه و کسی باید باشه که در حوزه مدیریت به هر حال درس خونده و کار کرده، اما خب ما میبینیم که در اکثر زمانها همکاران پزشک تخصص متخصص و یا حالا پزشک عمومی کمتر اونها مدیریت بیمارستان ها رو بر عهده میگیرن، حالا مراکز آموزشی که آموزشی دانشگاه بیشتر. در واقع دو تا دیدگاه هست الان. دلم خواست حالا قبل از اینکه ادامه صحبتاتون رو بشنویم، اینجا راجع به این موضوع برام بفرمایید که به نظر شما کدام یک بهتره یا ترجیح شما چه هست؟
من با دوستانی که میگن که الزاماً مدیر بیمارستان نباید پزشک باشه موافقم. الزاماً لازم نیست پزشک باشه. من خیلی مدیرای موفقی دیدم، در واقع رؤسای بیمارستان ها، که پزشک نبودن ولی در واقع کارشون رو به خوبی بلد بودن. ولی در بیمارستان نقش های متفاوتی وجود داره که اینها تو مدیریت بیمارستان با هم کار میکنن. یک نقش در واقع نقش رئیس بیمارستانه، یه نقش نقش مدیر بیمارستان، که خب عمدتا عرف در کشور ما اینه که رئیس بیمارستان پزشک است. شاید دلیلش اینه که مثلا پذیرش بیشتری از طرف پزشکان داره، یا مثلا تجربه زیسته در واقع بیشتری در پرکتیس در کار بالینی داره، بنابراین ظرایف اونو بهتر درک میکنه. ولی مدیر بیمارستان نقش بسیار مستقیمتر و نزدیکتری در اداره بیمارستان دارد. این دوتا نقش با هم اگر مکمل هم دیگه باشن خیلی خوبه. مدیر بیمارستان الزاماً به نظر من لازم نیست پزشک باشه، ولی مدیر بیمارستان کسی باشه که مدیریت خدمات بهداشتی درمانی خونده و نحوه اداره فنی بیمارستان رو بهش وارده. ولی نقش‌های دیگه هم هستن در بیمارستان، مثلا مدیر پرستاری، یا خدمتون که عرض کنم که اون هم نقش خیلی برجسته‌ای داره در اداره بیمارستان، استقلال خیلی زیادی داره، حوزه عمل و اختیار گسترده‌ای داره، رؤسای بخش‌ها. و بالاخره بیمارستان توسط یک نفر اداره نمیشه، بیمارستان یه مجموعه مدیریتی داره. در این حال واقعاً پیچیدگی‌های خیلی خیلی زیادی داره. من زمان اینو درک کردم که خودم رئیس بیمارستان شدم، با وجود اینکه من به عنوان پزشک در بیمارستان کار کرده بودم، به عنوان مدیر بهداشت، مدیر شبکه بهداشت و درمان هم من یه معاون بهداشت داشتم، یه معاون درمان که رئیس بیمارستان شهرستان بود، ولی اداره بیمارستان به عهده رئیس بیمارستان بود. و به وقتی من این ظرایف رو درک کردم که واقعا مستقیما وارد اون مدیریت شدم. در صورتی که این اجزا با هم کار کنن، فارغ از این که مدرک کی چی هست، پزشک هست یا پزشک نیست، بیمارستان خوب اداره میشه.
بله همینطور، ما هم خروجی رو میبینیم، یعنی که گیرنده خدمت هم واقعا اون خروجی رو مد نظرش هست. خیلی ممنونم آقای دکتر، تا شما استراحتی بکنید و باز هم در ادامه برنامه پای صحبت های شما خواهیم نشست. اجازه میخوام که خدمت دوستان عزیزم بگم، شنوندگان خوب رادیو سلامت، برنامه که در این لحظه میشنوید برنامه با نخبگان هستیم. برنامه از گروه سلامت اجتماعی تقدیمتون میکنیم و این هفته دومین هفته هست که من در خدمت جناب آقای دکتر افشین اسوار هستم. آقای دکتر اسوار استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن، همینطور رئیس مرکز تحقیقات علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای لک به ما لطفاً یه فاصله بدید، برگردید.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردن که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
به پاسداشت ارزش علمی و انسانیش با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
آقای دکتر من در خدمتتون هستم و الان که آقای دکتر اسوار در بوشهر رئیس یک بیمارستان آموزشی هستن، چه زمانی است؟ تاریخ رو به ما بفرمایید.
سال 1386 هست.
86.
بله، من در فاصله 85 و 86 رئیس اون بیمارستان بودم.
و صاحب فرزندی شدید؟
بله، من همون زمانی که در کنگان بودم صاحب فرزند شدم. بله. من یه پسر دارم که متولد 1381 هست و همون زمانی که در شهرستان کنگان بودم متولد شدن.
همین یک فرزند؟
بله یک فرزند.
خودتون در یک خانواده پر جمعیت بزرگ شدید؟
بله، من خوشبختانه در یک خانواده پر جمعیت بزرگ شدم. ما 4 برادر و 2 خواهریم و یکی از لطفای بزرگ خداوند به من وجود این خواهر و برادر است که جاشون رو هیچ چیز دیگه ای پر نمی کنه و فرزند اول خانواده هستن
با مسئولیت بیشتر
از همه جنبه ها، ولی خیلی وقتا اونها منو ساپورت میکنن از نظر روانی و معنوی، که خب لطف بزرگی است از طرف خداوند. من شاکرم واقعا.
و پدر و مادر؟
پدرم معلم بازنشسته است، من در واقع خانواده فرهنگی ام و ایشون 73 سالشونه و مادرم بهورز بازنشسته است. من از اون جهت گفتم که من یه جورایی یه کشش شخصی ام به بخش بهداشت داشتم، اینی که مادر من بهورز بود در روستا و من متوجهم که بخش در واقع بار خیلی خیلی مهمی از آموزش به عهده معلمان ابتدایی است، بار خیلی خیلی مهم و بعضن سنگین بخش سلامتم به عهده بهورزانه، که من خدا رو بابت وجود هر دوشون شاکرم.
دلتون میخواد تو این لحظه با پدر مادر عزیزتون صحبت کنید؟ آقای دکتر صداتون رو میشنون.
بله، اگه شرایطش فراهم باشه. نمیدونم الان، اونا در شیراز زندگی میکنن و من نمیدونم الان خوابن بیدارن و آیا ممکن هست یا نه.
خاطرم از اون جایزه رو هم که گرفتین، حالا میدونم که نگاهتون به کل بهورزا بود، ولی احساس میکردم که یک دلیلی و یک علتی داره که شما فرمودین که من این جایزه رو تقدیم بهورزهای عزیز میکنم و در رأس اونا قطعا مادر بزرگوار شما هستن.
بله، راستش من یه دلیل خیلی عمده‌ای که دوست داشتم خودم حضور پیدا کنم برای گرفتن جایزه این بود که اینو معذرت
راحت بشمید. آقای دکتر، همه ما همین حس رو داریم، یعنی من هم اگر بخوام در یک شرایطی با پدر و مادرم از این تریبون صحبت کنم بغض میکنم، چون احساس میکنم که هر آنچه که الان من هستم و به هر موفقیتی که رسیدم، هر جایگاهی که دارم، به خاطر بودن اونهاست، برای اینکه اونها واقعا خودشون رو فراموش کردن، برای اینکه ما باشیم و ما در واقع زندگی کنیم و زیست ما و زیست اونها جدایی از هم دیگه نیست. اگر حالتون بهتره
بله، خیلی من میخواستم واقعا اون جایزه رو به مادرم تقدیم کنم، که مادرم و همه بهورزان انصافا اونچنان که در واقع برای کشور انجام دادند
بله
ازشون تقدیر نشده و من واقعا امیدوارم که این قدر دانسته بشه. شاید نظام سلامت کشور الان به چیزی بیشتر از بهورز نیاز داشته باشه و حتما لازمه که تحصیل کرده ها که تو کشورمون زیادم هستن به نظام سلامت کشور وارد بشن در سطح بالاتری. مشکلات پیچیده تر شده. یه وقتی مشکل بیماری واگیر بود، مشکل مالاریا بود، وبا بود، مشکل فلج اطفال بود، سرخک بود، تراخوم بود، کچلی بود، ولی الان مشکلات پیچیده تر شده. مشکلات بیماری‌های قلبی، سرطان، دیابت، مشکلات دوره سالمندی مثل پوکی استخوان و شکستگی و خدمتتون که عرض کنم بیماری‌های مزمن تنفسی و اینهاست و بنابراین نیاز به کسانی داره در واقع که سطح علمی بالاتری داشته باشند و بتونن خدمات پیچیده‌تری رو ارائه کنن، ولی این بخشی از تاریخ این کشوره، تاریخ سلامت این کشوره و اونها امید زندگی رو در کشور ما از چیزی کمتر از 50 سال به حدود 80 سال رسانده‌اند و این نتیجه عملکرد اونهاست و بایستی واقعا ازش تقدیر بشه.
بله قطعا آقای دکتر، من هم عمیقا این اعتقاد رو دارم که اگر الان امید به زندگی شاید حدود 25-30 سال افزایش پیدا که کم کم آقای دکتر، این برمیگرده به همان روزگاری که شما درکش کردین و بهورزای عزیز همینطور مادر بزرگوار شما تو اون شرایط واقعا در این سیستم بهداشتی و این در نظام مراقبت‌های بهداشتی ما کار کردن، تلاش شبانه روزی کردن و در واقع ما رو به این جایگاه رسوندن. من اتفاقا همین امروز یک مریضی می‌خواست بره آی سی یو، من به یکی از همکاران فلو آی سی یو زنگ زدم، گفتم این خانم سالمند 90 مثلا 6 سالشونه، توی شرایطی ان که به نظرم نیاز به آی سی یو دارن، تازه البته ترخیص شدن. ایشون گفتن که خانم حاجی زاده من چیکار کنم، آی سی من پر از بیمارانی هست که 80 85 سال به بالا. منم حالا به مزاح گفتم آقای دکتر خب اونا چیکار کنن که امید به زندگی افزایش پیدا کرد، و این یک واقعیت هست آقای دکتر. ده ما که قدردان زحمات این عزیزان هستیم، اما شما مستقیم با پدر مادرتون یکی دو جمله صحبت بفرمایید تا فکر میکنم زمان برنامه هم داره تمام میشه. بله
بله، من واقعا برام سخته که
این دفعه بدون بحث صحبت کنید که اونها
بله من دستشون رو میبوسم
بله
و از همینجا برشون سلامتی و عزت آرزو میکنم. من هر شب با هر دوشون صحبت میکنم تقریبا بدون استثناء، تقریبا شیراز ساکنن و من هر شب یه زمان مشخصی تقریبا توی محدود زمانی مشخص باشون صحبت میکنم و برای خستگی تمام روزم بیرون میشه.